462 با ما در میون بگذارید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. تا لحظاتی دیگه برنامه میثاق رو میشنوید. در ساعت 9:30 دقیقه رادیو بازار پخش خواهد شد و ساعت 10 هم برنامه کارخانه تقدیم حضورتون میشه. انشالله باز هم خدمت میرسم اعلام میکنم. الان برنامه میثاق رو بشنوید.
پیوندی از جنس تعلق و تعهد.
میثاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا و یاد خداوند بخشنده یکتا، به میثاق رادیو اقتصاد خوش آمدید. اینجا میثاق است، جایی برای تجدید یک پیمان، تمدید یک پیوند، پیوندی از جنس تعلق و تعهد، از جنس ایمان و ایثار. رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. همراه و همسفر میثاق باشید. از شبکه رادیویی اقتصاد، خط ارتباطی ما با شما شماره پیام کوتاه 30036-37. پیام حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه ای به مناسبت 40مین روز شهادت قائد عظیم الشان انقلاب و مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی سوم. حضرت آیت الله مشتبه خامنه ای به مناسبت 40مین روز شهادت قائد عظیم الشان انقلاب قدس الله نفسه و زکیه و مسائل مهم مربوط به جنگ تحمیلی پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. 40 روز است که روح بلند رهبر شهیدمان در جوار قرب الهی میهمان ضیافت اولیا و صدیقین و شهدا شده و همزمان و یا در پی آن جمع کثیری از یاران، فرماندهان و رزمندگان اسلام و هموطنان مظلوم از نوزادان چند روزه تا کهنسالان به این فیض عظیم نائل آمدند. از خصوصیات ایشان ایران دوستی و تلاش مستمر برای استقلال هرچه بیشتر ایران عزیز بود که در کنار آن بر وحدت کلمه و انسجام ملی تاکید داشتند. ایشان عمری را در تلاش برای برپایی نظام اسلامی و قوام و بقای آن طی کردند و در عین حال جمهوری اسلامی بدون مردم از نظر ایشان بی‌معنا می‌نمود. در عین اقتدار و صلابت، بهره وافری از ظرافت در اندیشه و نگرش به امور داشتند. به ظرفیت‌های کشور، خصوصاً جوانان، توجه ویژه‌ای مبذول می‌کردند. به علم و فناوری و پیشرفت در سایه آن اهمیت می‌دادند. قدرت ابداع و ابتکار در ابعاد مختلف، اهم از علمی و راهبردی و سیاستگذاری، از دیگر هنرهای ایشان بود که شمه ای از آن در تدوین سیاستهای کلی نظام منعکس می باشد و نیز قدرت خلق معانی از طریق ساخت به هنگام واژگان و ترکیبهای بدیعی که هر یک انبوهی از معانی را خلق و حمل می کرد و از آن گفتمان عمومی عمل می آمد. گفتگو کنم با آقای دکتر موسی‌رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس، تا ما ببینیم این قدرت ابداع و ابتکار در ابعاد مختلف علمی رو ما در بزنگاه فعلی مملکتمون چطوری میتونیم رشد و شکوفاییش رو ببینیم و این مسیر اعتماد رو برای بحث علم و فناوری و پیشرفت، تاکید میکنم در سایه جوانان و زیر سایه جوانای نازنین و با غیرتمون که خیلی هاشون میدون داره این صد و چند شبی بودن که مردم در کنار هم دیگه بودن، رو مسیرش رو چطور باید هموار کنیم و اینجا به این نکته هم اشاره کنیم که از همین مسیر اقتصاد پویای ما میگذره و اگر میخوایم به اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشونیم، مسیر درست و روشنش اینجاست. برای جوانها، برای پویایی اقتصادی و جامعه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی در کشورمون مسیر رو هموار کنیم.
بله، همونطور که فرمودین، این اعتماد، باور، ایمان، یقین به جوانان کشور و این که ما بتونیم شرایط رشد و شکوفایی اینها رو فراهم کنیم. الحمدلله الان دانشگاه‌های زیادی به اصطلاح دارن به علم میپردازن و در این زمینه آزمایشگاه ها، کارگاه ها و زمینه های بسیار خوبی. اخیراً یک گروه از اساتید نخبه ما به بنده مراجعه کردن که ما یه مجموعه جدیدی رو علارغم مجموعه های موجود را بیاندازیم و نیاز به 400-500 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ابزار پژوهش و تحقیق که اینها همین الان 60 تا اختراع ثبت شده دارن.
بله.
و اینها اختراعات خودشون رو به لحاظ اینکه در داخل کشور هنوز بعضی از مدیران به این باور و یقین نرسیدن دارن میفروشن. همین اخیراً یه مورد به ایتالیا فروختن، یه مورد به کانادا فروختن، یه مورد به چین فروختن این ایده خودشون رو. ولی خب اینها در ایران قابل به اصطلاح بهره‌وری هست که اینها رو به نتیجه برسونن. من درخواستم واقعا از به اصطلاح مجموعه مسئولین اینه که علارغم افراد به اصطلاح فکرشون و مغزشون هنوز هم در قرب کعبه آمال و آرزشون رو مرد میدونن، باید برگردونن یا اینا تصفیه بشن یا اخراج بشن یا به هر حال حذف بشن از این مسیر جوانان ما که اینها بتونن به تولیدات خودشون برسن. الان شما وقتی بررسی میکنین مثل همین دستگاه ایکس‌ری، ببینین این دستگاه ایکس‌ری رو که با هزاران مشکل ما باید از خارج تامین کنیم، جوانان ما دارن تولید میکنن، ولی هنوز بخشی از این جامعه، حالا بگیم جاسوسن، بگیم دنبال تفکرات غربی هن، چی هن، ایمان ندارن به این جوانهای ما که میدان بدن به اینها. مهمترین نکتهی که وجود داره ما باور کنیم جوانان ما رو، تحصیل کرده های ما رو. امام شهیدمون بارها و بارها در این بنگاه های علمی نخبگی حضور پیدا کردن، نمایشگاه های اینها رو رفتن، دیدن، تقویت کردن، حمایت کردن. این همه داروی هسته‌ای که ما داریم تولید میکنیم، صادر میکنیم، این همه ابزاری که ما قبلا نیازمند خارج بودیم، اینها در داخل داره تولید میشه.
آقای ثروتی بی نهایت سپاسگزارم از شما، به خدا میسپارمتون و متشکرم که با این برنامه همراه ما بودید. بخشی از پیام رهبر جوان انقلاب اسلامی رو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 40 روز از یکی از بزرگترین جنایات دشمنان اسلام و ایران و از یکی از سنگین‌ترین داغ‌های عمومی در تاریخ این ملت می‌گذرد. این مناسبت فرصت خوبی است تا قدری مختصر معرفی رهبر عظیم الشأن به عمل آید. صحبت از مردی است که آنقدر که مشهور بود شناخته نشد. همه می‌دانند که قائد شهید ما فقیهی زمانشناس و بصیر، مجاهدی خستگی ناپذیر و چون کوه استوار و محکم، عالمی عامل و ربانی، اهل ذکر و تهجد و تضرع به درگاه ربوبی و توسل به ذوات مقدسه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و از عمق جان مؤمن به وعده‌های الهی بودند. در این اقتدار و صلابت بهره وافری از ظرافت در اندیشه و نگرش به امور داشتند. به ظرفیت‌های کشور خصوصا جوانان توجه ویژه‌ای مبذول می‌کردند. به علم و فناوری و پیشرفت در سایه آن اهمیت می‌دادند.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه میثاق از رادیو اقتصاد. جنگ تحمیلی رمضان، اتفاقاتی که در کشور افتاد و معادلاتی که در بازارهای جهانی به هم خورد به خاطر مقاومت جانانه‌ای که مردم ایران داشتن، خاصه استراتژی درست و نگاه و سیاست شایسته‌ای که در تنگه هرمز اتفاق افتاد، سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری ایران بود، چه در منطقه چه در دنیا. و ما به جهت اینکه رادیو اقتصاد هستیم، نگاهمون از این قدرتگیری نگاه اقتصادی خواهد بود. آقای دکتر مهدی حمزه‌پور با ما هستن، رئیس محترم اندیشکده فناوری نرم و مشاور ریاست دانشگاه امام صادق علیه السلام، تا بیشتر و بهتر در این خصوص برای ما توضیح بدن. آقای دکتر حمزه‌پور سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم که با میثاق رادیو اقتصاد همراهید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه. با کمال افتخار در خدمتون هستم.
بارها و بارها آقای دکتر حمزه‌پور ما از این صحبت کردیم که به جوانها باید میدان داده بشه، این فقط در شعار نباید باشه، چون یکی از محورهای اصلی و نگاه‌های اصلی بوده که رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع داشتن. قدرت ابداع و ابتکار در ابعاد مختلف علمی برای کشور ما در این شرایط بسیار راهگشاست. در این حوزه ما چطور میتونیم عمل کنیم و چه باید بکنیم؟
خدمتتون عرض می‌کنم که مهمترین کاری که باید انجام بدیم یه تحول بنیادین در دانشگاه‌های ما. ابداع، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و مدیریت استعدادهایی که در عمل وجود دارن در دانشگاه ها شکل میگیرن. ما چون دانشگاه هامون خوب عمل نمی کنن، مجبور شدیم مثلا نهادی به نام بنیاد ملی نخبگان رو اندازی بکنیم، یا مثلا مؤسسات عالی وابسته به دستگاه اجرایی که هیچ در اصل عقلانیتی هم پشت این نیست، چون همه اینها باید جمع می شده در دانشگاه های کشور. ما اولین کاری که می کنیم و در جنگ رمضان هم نشون داد که حالا به غیر از حوزه پزشکی و حوزه مهندسی ما که خب به هر حال به طور نسبی حوزه‌های موفقی هستند، به ویژه پزشکی، در آموزش پزشکی خب الحمدلله ما موفقیم، البته در این سالهای اخیر یه مقدار افت کردیم. در حوزه مهندسی هم الحمدلله ما وضعیت خوبی داریم، اما در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی به ویژه دانشگاه‌های ما واقعا باید دچار یک تحول بنیادین بشن. یعنی بعضا شما وقتی که مسائل کشور رو می‌بینید، حضور اساتید و دانشجویان حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی کشور خیلی کم رنگه و بعضا از نهادهای دیگه و از رشته‌های دیگه برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی میان که خب طبیعتاً چون اون دید رو ندارن دچار خطا میشن. لذا برای اینکه این قدرت ابداع و ابتکار و خلاقیت و نوآوری و در از مدیریت استعداد رو بتونیم ارتقا بدیم، واقعاً راهی نداریم جز اینکه به سرعت و با دقت تحول بنیادین در کارکرد دانشگاه‌ها به سمت مسئله محوری حرکت بکنیم. البته اینو من کامل نوشتم، در همین جنگ رمضانم برنامه‌شو نوشتم، به دانشگاه خودمون و حتی وزارت علوم هم تقدیم کردم که دانشگاه‌های ما از مسئله گریزی به سمت مسئله محوری برن. و اینکه چجوری این مسئله گریزی به مسئله محوری ارتقا پیدا می‌کنه، یا راه حلی وجود داره که تو اون طرحی که من نوشتم در اسفند 1404 اونجا به کامل آوردم چجوری و چه فرایندی و چه مکانیزمی و با چه سازوکارهایی دانشگاه‌ها از مسئله گریزی، یعنی اینکه صرفاً چسبیدن به مقالات و بحث‌های تئوریک و نظری صرف و مقاله محوری در ارتقا و ترفیع اساتید، بریم به سمت مسئله محوری، یعنی ما ارتقا و ترفیع اساتید و اعضای هیئت علمی محترم دانشگاه‌ها رو ببریم به سمت اینکه چقدر این استاد ما و عضو هیئت علمی ما میتونه مسائل کشور رو در قالب پروژه‌ها یا در قالب گزارش های سیاستی و مشورت دهی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در از حل بکنه و تیم های پژوهشی و اجرایی رو بتونه پرورش بده. یعنی شاگرد پروری این استاد و مسئله محوری این استاد در نظام دانشگاهی خیلی مهمه. لذا این تحول بنیادین ابتداعا و با سرعت خیلی زیاد، البته یه مقدارم دیر شده، اما به هر حال جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم منفعت از دانشگاه شروع میشه. وقتی که دانشگاه قوی شد، دیگه شما مؤسسات عالی یا پژوهشی وابسته به دستگاه اجرایی که محل فساد و رانت فراوان هم هست، اونا رو حذف میکنید و همه اینا باید بیان توی دانشگاه. و دانشگاه قوی که شکل بگیره، دیگه شما حتی نیازی به بنیاد ملی نخبگان ندارید که حالا بودجه هم براش صرف بشه و موازی کاری هم صورت بگیره یا موارد دیگه، خیلی از اینها حذف میشه و همه اینها میاد در نهاد دانشگاه. دانشگاه که قوی بشه، از دانشگاه آموزش محور صرف تبدیل بشه به دانشگاه پژوهش محور و دانشگاه کارآفرین و دانشگاه هوشمند، مطمئن باشید که زمینه‌ها و بستر مناسب برای ارتقای قدرت ابداع و ابتکار شکل میگیره.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای دکتر حمزه پور، براتون آرزوی توفیق دارم.
معید
باشید، خدا نگهدار.
من بارها گفتم هر کار علمی و فناوری امروز در کشور که زیر ساخت اون وجود داشته باشه، از دست کننده ایرانی، جوان ایرانی و نخبه ایرانی برمیاد.
متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. میهمان ارزشمندی به صورت تلفنی با ما هستن آقای دکتر افشین حق‌پرست، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر حق‌پرست سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه هستید.
بنده هم درود میفرستم به شما و شنوندگان فهیم برنامه شما، خوشحالم در خدمتتون هستم.
همیشه توی سخنرانی ها، صحبت ها، حتی در واقع دستورالعمل هایی که در حوزه های مختلف، چه در حوزه جمعیتی، چه اقتصادی، چه فعالیت های نوآورانه و فعالیت های دانش بنیان، رهبری به این موضوع اشاره داشتن و حتی ابلاغی که داشتن، دستورالعمل هایی که ابلاغ کرده بودن، جانانه این موضوع رو مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار دادن. وظیفه مسئولین جامعه دانشگاهی چیه؟ ما نمیشه همه بار رو روی شونه جوون بذاریم بدون امکانات، بدون ایجاد شرایط و زیرساخت‌ها از اون انتظار داشته باشیم فعالیت‌های خلاقانه داشته باشه یا در کشور بمونه و با حداقل شرایط بهترین خروجی‌ها رو برای ما داشته باشه. الان در این شرایط جنگی که کشور داشته، وظیفه مسئولین چیه برای ایجاد این ثروت از جوون‌ها در کشورمون؟
دانشگاه کارخانه تولید سرمایه انسانی است. دانشگاه تنها محل انتقال دانش نیست. دانشگاه مرکزیه برای تولید اندیشه، خلاقیت، نوآوری. دانشگاه‌های موفق جهان محیط‌هایی رو فراهم کردن برای گفتگو، پژوهش، کار تیمی و حل مسائل واقعی جامعه، یعنی اون ارتباطی که باید بین دانشگاه و صنعت باشه، بازار و مراکز فناوری رو گسترده میکنه. اون امکان تبدیل دانش به محصول و نوآوری به ارزش اقتصادی نیازمند یک راهبری و یک ریلگذاری هست که از سوی اساتید دانشگاه و مسئولین صورت میگیره. ببینید در دولت ما جمعیتی از اندیشمندان حضور دارن که میتونه زمینه ساز ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه اجتماعی باشه. به همین خاطر دانشگاه باید نقش اساسی در تربیت نسل آینده داشته باشه تا بتونه دانشمندان و مهندسان رو تربیت بکنه. از طرفی اقتصاد دانش بنیان و آینده ایران نیازمند حکمرانی هستش که این نسل جوان رو درک بکنه. اقتصاد قرن 21 بیش از هر زمان دیگه‌ای به دانش و نوآوری متکیه. تو چنین شرایطی مزیت رقابتی کشورها از منابع زیرزمینی به سرمایه انسانی منتقل شده. به تضمین بانک جهانی ما سالانه بیش از 50,000 دانشجوی خلاق رو از کشور هدایت میکنیم به بیرون که اینا میتونن استعدادهای خودشون رو کشف بکنن، آموزش بدن و در مسیر تولید علم و فناوری هدایت بکنن، که متاسفانه این اتفاق نمیفته و آنچه که گفته میشه بزرگترین دارایی ایران که سرمایه انسانیش هست، در 10 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار از کشور خارج شده. این جوان ها قدرت ابداع و ابتکار ایرانیان رو دارن به خارج از کشور میبرن.
بله.
این فرهنگ و ظرفیت علمی کشور میتونه موتور محرک پیشرفت ها در تمامی عرصه‌ها باشه، چنانچه شاهدش بودیم و واقعا قوقا کردن در بعضی از زمینه‌ها با وجود محدودیت‌های فراوانی که وجود داره، واقعا قوقا کردن. این ذهن‌های خلاق، اندیشه‌های نوآور و اراده نسل جوان رو اگر هدایتش بکنیم در مسیری که بتونه پژوهش علمی انجام بده، اختراع انجام بده، ایده نو ارائه بده، میتونه انشالله راهبردی باشه برای دستیابی به پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و تمدنی در دهه‌های آینده. حتی ما باید یادمون باشه که ابداع به معنی خلق ایده به هر حال یک روش جدید نیست، این از قدیم بوده. ما باید توانایی این رو داشته باشیم که تبدیل این ایده رو به راه حل عملی و مؤثر انجام بدیم. اگر بتونیم در صورت پژوهش‌های مؤثر رو در حوزه‌های مختلف به خلاقیت برسونیم، جوان‌ها رو راغب بکنیم به اینکه ما به اونها اعتماد داریم، ایمان داریم و خلاقیت ذهنی اونها رو برای همه موارد از مکانیک کوانتومی گرفته تا اقتصاد نظری و عملی انشالله بتونیم ازشون استفاده بکنیم، میشه تو این سطح خلاقیت از توانایی دیدن به روابطی برای تولید و ایجاد ثروت انشالله عملیاتی بشه.
متشکرم آقای دکتر حق پرست، براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم.
معید باشید، خدا نگهدارتون. جنبش نرم افزاری و تولید علم در ایران مسئول دو رکن اصلی خودباوری و امید به آینده است. این دو اصل بنیادین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مبنا و پایه حرکت علمی و پیشرفت ملت ایران قرار گرفت و به رغم همه دشواری ها و کارشکنی ها و اعمال تحریم های بیجای دشمنان، ملت ایران نه تنها از ادامه مسیر مایوس نشد و به حرکت رو به جلو خود ادامه داد، بلکه توانست به موفقیت‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های علمی و تکنولوژیکی دست یابد. کسب موفقیت در علوم پیشرفته پزشکی همچون تکثیر سلول‌های بنیادی، انرژی هسته‌ای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، شبیه‌سازی ژنتیک، علوم هوا و فضا و پرتاب ماهواره‌ای، تولید داروهای حساس برای درمان بیماری‌های خاص و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف مهندسی ژنتیک در عرصه تولیدات کشاورزی و شیلات از جمله دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌روند. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما هموطنان عزیزم. میثاق رادیو اقتصاد رو از این ایستگاه رادیویی هر هفته همراهی بفرمایید. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. بخش اول برنامه ها رو از رادیو اقتصاد میشنوید تا ساعت 14. امیدواریم نظرات سازنده خودتون رو هم با 30,367 در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان بتونیم انشاءالله برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. خدمتتون عرض کنم که تا لحظاتی دیگه برنامه رادیو بازار به طور زنده تقدیم حضورتون میشه و در ساعت 10 هم برنامه کارخانه رو خواهید شنید و در ساعت 11 کار و پله پخش خواهد شد. راه پیشرفت و ایران بانو هم در ساعت 11:30 هدیه حضور شما سروران گرامی خواهد شد. به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 هست که با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. انشاءالله باز هم فرصتی باشه خدمت میرسم. مجدداً جدول پخش رو تا ساعت 14 خدمتون عرض میکنم. همکارانمون هم آماده میشن تا رادیو بازار رو که هر روز در این ساعت تقدیم حضورتون میشه، هدیه حضور شما سروران عزیز و ارجمند بکنن. لطفاً توجه بفرمایید.